وقتی اسمی گفته میشه شما نباید بریم بگردی اصلا ببینید همچین اسمی وجود داره یا نه. این دیگه ساده ترین چیزشه. ما زود باور شدیم نسبت به همیشه. بازم میگم این تیمای حرفه‌ای هستن تو این زمینه‌های واقعا کلاهبرداری دارن فعالیت میکنن. اونها آرزوهای بزرگ شما، رویاهای شما، نشون دادن اون شهر رویایی که میتونین برای خودتون تو زندگی بسازین، نمیدونم فلان، با هزار ترفند انقدر رویای شما رو به بازی میگیرن، انقدر توی دستشون عین موم نرمش میکنن که اصلا تو دیگه مریدش میشی. تو فقط اون پوله جلو چشمته، تو اصلا نمیفهمی چه بلایی داره سرت میاد، تو گول اون لحظه رو داری میخوری و بلدن. من که اصلا این کاره نبودم واقعا، نمیدونم یه چیزی همینجور رو هوا پروندم ولی دیدم بازم یه عالمه پیام اومده. حالا کار ندارم، ممنون که اعتماد میکنیم به من، ولی میخوام بگم که این اتفاق نباید تو زندگیتون بیفته. بیا خاطره رو ببینید. آخرین بار بذار بگم خونه رو مجانی ازم گرفتن کلاهبردار، ولی خب خدا رو شکر گفتن که آخرش پس گرفتم. سیامک کاظمی از برنامه یه نکته خوب گفته، میگه طمع پیش زمینه گول خوردنه. یعنی هر چقدر ما آدم های طماع‌تری باشیم نسبت به حالا داشته هامون تو زندگی، این قضیه راحت تر برامون اتفاق میفته و راحت تر گول میخوریم. یارو مگه پینوکیو بودی که گولت زدن گربه نرو روبای مکارا رو گول خوردم. گفته اولین باره برای رادیو سوا دارم پیام میدم، بعد 8 سال شنونده بودم، واقعا گول تبلیغ آقای غفاریان خوردم. اما در زندگی واقعی چند بار بوده که این اتفاق برام افتاده. ببینین چقدر این تبلیغات جذاب میتونه باشه و چقدر روی نقطه ضعفای ما دست میذارن که بعد 8 سال که پیام نداده بوده الان پیام داده به خاطر این قضیه. پس با احساساتتون، با آرزوهاتون، با رویاهاتون نذارین بازی کنن. میخوایم بریم پیش یکی که خاطرات مشابه زیادی داره ولی همیشه نامرد تا یه جایی از خاطره رو تعریف میکنه. شما باید همزاد پنداری کنین باهاش، با بقیه خاطره رو شما برای ما بفرستین. کیه؟ الان متوجه میشین. بفرمایید.
ماجراهای آقای جاهی. سلام مموشای من، اومدم براتون این داستان تعریف کنم، هوش و حواستون رو بدیم به من. آخه بقیه داستانشو شما باید بگید. دوستا صبح بود، منم خوابالود از خواب بیدار شدم، طبق عادت همیشگی اول گوشیمو چک کردم که یهو خواب از سرم پرید. یه پیام اومده بود از یه شماره ناشناس. طرف نوشته بود سلام، مامور اداره پست هستم، چون تازه اومدم منطقه شما آدرس خونتون رو نتونستم پیدا کنم. نامه قضایی دارین، شمارتون رو از روی نامه برداشتم، گفتم اطلاع بدم. کد پیگیری روی نامه تو 173-2065-2891-09 بود. چون نامه سوم و اختاری آخر، اپلیکیشن پیگیری نامه قضایی رو براتون میفرستم پیگیری کنین. بعد پایینش هم پیوند یا لینکش هم فرستاده بود. نامه قضایی؟ اونم اختاری آخر؟ یعنی کی از من شکایت کرده؟ شکایت از منی که آذرم به مورچه‌ام نمیرسه؟ منی که تا به حال پام به کلانتریم باز نشده بود؟ اصلا با ترس و لرز مونده بودم که چی کار کنم. شما جای من بودین چی کار میکردین؟
بله، این ماجرای آقای داهی عزیزمون بوده. نمیدونم براتون اتفاق افتاده یا نه. خب خیلی وقتا حالا مامورا میان زنگ میزنن، تماس میگیرن طبق شماره تلفنی که دارن و میگن نامتون آوردیم فلان. این مامورا گفته دیگه اختیاری آخره قوه قضاییه، زمانی دیگه نداری، لینکشو برات میفرستم، اینم کدش، وارد کن برو ببین چیه حداقل، چون آخرین اختیاره. شما اگر جای آقای داهی بودین چیکار میکردین؟ اون لینکو میزدین و باز میکردین؟ 30,055 یا آره یا نه واقعی به هم بگو، نه اینکه الان بخوای عداشو در بیاری بگی نه من فرهیختم، نه واقعا این کارو میکردی یا نه. آخرین اختاره، قوه قضاییه، شکایت شده، وقتی دیگه وجود نداره
بزن رو لینک بازش کن 301055. دوست پیام داده میگه شما با این کار اینو کلا برداری کردین، تصمیم گرفتم دیگه رادیو سبا گوش نکنم، به دوستانم سفارش میکنم که گوش نکنن. اولا که بسیاری از مخاطبین ما اصلا اولش متوجه شدن که من دارم شوخی میکنم و اصلا فضای برنامه‌مون این شکلیه، ما نمایش اجرا میکنیم برای اینکه به شما آگاهی بدیم، شناخت بدیم. اصلا شعار برنامه‌مونه هر چیزی رو باور نکن، چیزهای قابل باور براتون میاریم ولی در باطن پوچن، خالین. حالا با نمایش، با طرف، هر چیزی میخوایم اینو تو ذهن مخاطبینمون جا بندازیم که توی زندگی واقعیشون گول این داستانها رو نخورن. حالا شما اگه دوست داری گول بخوری برو یه جا دیگر رو گوش کن. حمید خادمی گفته نه من باز نمی کردم، طاهری میگه نه من باز نمی کردم، سایه خانم میگه نه یه راست میرفتم دادگاه پیگیر میشه. ببین آخرین اختیار ها تو اون لحظه میتونی خودتون قرار بدین، گفته آخریشه دیگه وقتی هم نداره، همینه، امروز باید این لینک رو باز کنی بری داخلش. گفتن من لینک رو باز نمی کردم. خانم حسین خانی، حسین فریبرز از تهران میگه منم باز نمی کردم. محمد میگه نه همچین کاری نمی کنم چون یه بار این بلا سرم اومده. چی شده محمدی؟ حمید رضا مهرعلی ها خیاط از اسما هول کرد، میگه بابا من خودم میرفتم همه چی رو اعتراف میکردم. عالی بود، عالی بود. گفتم من بودم لینک رو باز میکردم چون هولی توی حساب ندارم. حالا ممکنه تو حسابای دیگت باشه، ممکنه اصلا گوشی تلفن همراهت هک بشه، اطلاعات شخصی تو بگیرن، همه اینها هستش. بله گفتن که این لینک های کلاهبرداری من بازش نمی کردم. خب چی کار می کردیم باز نمی کردیم؟ همچین پیامی براتون اومده؟ یکم گفته من مأمور پستم. حرکتتون چی بوده اون لحظه؟ خب باز نمی کردیم، چی کار می کردیم؟ بی خیال می گذشت اگه واقعا آخریش بوده چی؟ حمزه زاهدان گفته این لینک ها کلاهبرداریه. فروزان از جهان نما گفته من به شما اعتماد کردم، امیدوارم بتونیم نتیجه اعتماد شما رو خوب پس بدیم. ما داریم به شما آموزش داریم سعی میکنیم بدیم، یا کسایی که شاید اطلاع ندارن از این کلاهبرداری هایی که وجود داره و هر بار بروزتر و حرفه‌ای تر میشه با داستان های قوی تر. گفتن که نه باز نمی کردم چون توی برنامه کاربردی اپلیکیشن سنا همه اینا رو میگه و اخطار میده. آره همه باید سنا داشته باشن، واقعا داشته باشن دیگه هیچ وقت اتفاقا براتون نمیفته. ساسان از ارومیه، واقعا باید یه سری اشتباهات انگار رخ بده تا من متوجه یه سری کلاهبرداری ها بشم. این نامردا چجوری میرن یه سری، حالا میگن چی میگن، حالا سوراخایی که وجود داره توی حالا یه سری فعالیت های قانونی کشوری، توی فعالیت اقتصادی پیدا میکنن، دقیقاً رو اون نقطه ضعف دست میذارن. آدم های باهوشی هستن، اینا رو دست کم نگیرید. گفتم عباس از مشهد نه واقعا باز نمیکردم. گفتن که ناصر دهخانی از اصفهان میگه بله باز میکردم. البته بگم ها عزیزانمون حالا در پلیس فتا جای دیگه کشورمون سازمان ها و ارگان هایی هستن که هر روز دارن به ما پیام میدن، اطلاع میدن، آگاهی میدن، ذهن ما رو روشن میکنن نسبت به این لینک هایی که میان. اون سرشماره ها رو نگاه کنین، سرشماره ها رو جستجو کنین ببینین واقعی هستش واقعی نیستش. هیچ کس از حالا میگم پیام های این شکلی برنده شدن از طریق یه ارگان و فلان اینا رو از طریق شماره مثلا تلفن بی ربط مثلا همراه نمیده. اولا که اینها اصلا یه داستان دیگه ای داره، برنده شدنتون، جایزه بردنتون، فلا اصلا یه جور دیگه با شماره های تماس میگیرن که اولا شماره های ثابته، بعد شماره قابل پیگیریه، یعنی میتونین تماس بگیرین، حتی 118 زنگ میزنم ببین شماره اصلا شماره اونجایی که گفتن هست یا نیست، یا اصلا تو اینترنت یه جستجو کن
ببین اینقدر ساده گول این داستان ها رو نخورین. گفتن که اگه نمایش اجرا میکنین چرا راه حل های ارسالی درست شنوندگان رو مطرح نمیکنین؟ چرا دیگه الان داریم یک ساعت داریم تا همینا رو توضیح میدیم، میگه چی باید بگیم؟ میگه آقا این لینک های فلانه دیگه، همه برنامه ما تعاملی، داریم پیامک مخاطبین رو میخونیم دیگه. دیگه اگر حال چیزی دستمون در رفته ببخشید، دیگه پیامک خیلی زیاده نمیتونم همه رو ببینم یا بخونم دیگه، این کم توانی بشری منه دیگه. بریم ببینیم. میگه میرفتم کافی نت لینک رو میدادم اون باز کنه تا معلوم شه آرش از ستارخان. حالا این هم میتونه یه راه حلی باشه. معمولا حالا بچه‌ای که تو کافی نت کار میکنن، معمولا نه همشونا، برخی حالا برخیشون اطلاع دارن از این کلا، بچه‌ها آدمای زیادی برای این کارا میرن پیششون. دیگه برم با تشکر از راهنمایی‌های قشنگتون، ارادت داریم دست شما هم درد نکنه. خب بریم یه نکته دیگه بگم خدمت شما دوستای عزیزمون، اینا فکر می‌کنم جالب نباشه، جالب باشه نگفتنش جالب نباشه که بگذاریم راحت ازش. شاید باورتون نشه، من یه بار موز 50 میلیونی خریدم، نمیدونم دیدین ندیدین، ولی من فریبش خورده. حالا فکر نکنید من وضع مالیم خوبه میوه میلیونی میخورم، اما شما پولدارترین آدم دنیا هم باشین 50 میلیون بابت یک کیلو موز نمیدین. قضیه از اونجا شروع شد که یه وانتی اومده بود سر کوچه‌مون داد میزد که مثلا موز ارزون میداد. واقعا بی خود نیست که میگن هیچ ارزونی بی حکمت نیست. من رفتم 1 کیلو موز خریدم با قیمت خیلی مناسب، کلی هم خوشحال بودم که مثلا 20 تومن کیلو زیر قیمت بازار خریدم. خدمتتون میگم که صبح فردای همون روز یه پیامک اومد که 50 میلیون تومن از حساب شما برداشت شده. صبح که بیدار شدم اصلا چی میگم، این نگم حالا یه سری واژه هایی داریم مال خودمونه، خزون شدم، برگ های درخت ریخت، اینجور بهتره. ساعت 3 صبح خب من چه پاپ برداشتی کردم، چک دادم جایی، چی کردم؟ چرا 50 میلیون از حساب من رفته؟ اصلا هیچ، اصلا هول کردم، زنگ زدم بانک، بعدش هم زنگ زدم پلیس فتا، کاشف به عمل اومد که دستگاه کارتخانه اون وانتی دوربین داشته، از روی کارتم عکس گرفته، رمزم که خودم گفتم، اونا هم اومدن این همون کارت با همون شماره چاپ کردن، رمزم که میدونسته در فرصت مناسب کارت رو خالی کردن. همونجا به پلیس گفتم بعد من چیکار میکردم؟ خب بهم گفتن که اولا رمز کارت تو در اختیار هیچ کسی قرار نده، هیچ کسی، خودت کارت بکش هر جا میری، بعدش هم با کارتی که حالا مثلا موجودی کمتری داره برین خرید کنین، نه کارتی که مثلا چه میدونم 50 میلیون 100 میلیون موجودی داره. البته اینم بگم، با تلاش پلیس بعد از یه مدت اون فرد شیاد دستگیر شد، پولمو پس گرفتم، ولی میگم که شما گول نخورین. بله دوستان، برنامه شما رو باید خانوادگی شنید، خیلی آموزنده است، تلنگر خوبی میزنه به ما، خدا رو شکر، و واقعا هم توصیه میکنم واقعا همه باید این برنامه رو بشنن. شما سعی میکنیم که حالا این شیوه های مختلفی که ممکنه سرتون کلاه بره تو زندگی رو بهتون بگیم و داریم روی آگاهی کار میکنیم، هم خودمون هم شما. گفتن که من اول به سرشماره نگاه میکنم، این یکی از کارهایی که همیشه باید انجام بدیم و حواستون جمع کنید که این سرشماره باید سرشماره واقعی و رسمی باشه، نه اینکه حالا مثلا یکی با یه شماره تلفن همراه حالا چی میگن عجق وجق مثلا پیام داده، اصلا معلومه که اون یه شماره که اصلا هیچ صاحبی هم شاید ممکن نداشته باشه. اسدی میگه اینایی که میگم من باز میکردم شماره شونو بده من یه لینک براتون بفرستم. خیلی خب، یه مدل دیگه هم هستش، الان جدیدا تو فضاهای مجازی پیام میدن، نمیدونم سارا هستم، رضا هستم، نمیدونم فلان هستم، خیلی خودمونی میام باهات صحبت میکنم. الان جدیدا یه مدل دیگه هم در اومده، طرف الان مثلا پیام میده میگه که مثلا من نمیدونم شنگچی هستم از فلان، مثلا راننده مثلا آقا محمد چرا دنبالم نیومدی فرودگاه فلان، بعد میگه که بابا مثلا راننده اسم اشتباه پیام دادی، بعد میاد ادامه میده اینجوری بحثو، میگه آها ببخشید شاید این یک اتفاق یک شانس بزرگ برای ما بوده، من دارم از طریق مترجم نمیدونم هوشمند با شما صحبت میکنم، الان ما زبون هم اینجوری میفهمه داستان مینویسه، من در یک سایت خارجی کار میکنم، اونجا این سایت مثلا برای بارگذاری محصولات ماهی 1000 نمیدونم چیزی به ما میده، دوست دارم تو رو هم شریک کنم، حتما این اتفاقی بوده که از پیش تعیین شده و فلان و این داستان ها. حالا یکیشون یه بار برای خودم اتفاق افتاده بود، دیدم همه اینا رو داره میگه، مثلا گفته بود مثلا از اندونزی اومدم، بعدم شماره حسابی که برای من فرستاده مثلا اونو باید وارد کنم تو اون سایت، شماره حساب داخلی یک بانک ایران بود. عالی بودن، یه گول اینا رو نخورین، بریم سراغ حرف آخر. خلاصه این که به هر کسی اعتماد نکنید، از هر کسی گول نخورید و یادمون باشه کلاهبردارها آدمهای باهوش و خلاقی هستند و هر روز یه راه جدید برای محک زدن ما پیدا میکنن، پس باید شش دانگ حواسمون رو جمع کنیم. نگی که نگفتی. خدا نگهدار.
روزتون بخیر همراهان گرامی، خدا قوت میگم به همکاران خوب و پر انرژیم در برنامه همشنو، امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. 10:45 دقیقه است، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه تمام رخ باشید.
بیا داخل ببینم.
جلو بلکون چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد تو ما درد نکنه، فقط من موهامو درست نکردم، میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میته این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
ببخشید شما شنونده رادیو سبا هستید؟ بله بله، سکوت نشانه علامت رضاست. بله شما شنونده برنامه تمام رخ از رادیو سبا هستید. سلام دارم خدمت شما، حالتون چطوره؟
گوش بده به تمام رخ، 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 گوش بده به تمام رخ.
خب خب شنوندگان عزیز، خدمت شما عرض کنم که امروز میخوام داستان یکی از اون افراد غربگرای تاریخ معاصر ایران رو خدمت شما عرض کنم که خیلی پدیده عجیب و غریبی بود برای خودش. داستانی دارم براتون که حالا میخواید یا نمیخواید باید بشنوید دیگه، برحال اینجا ما صحبت میکنیم و شما میشنوید. البته با عزت با احترام، ما شنونده بود شنونده رادیو سبا، همه عزت و احترامش برام واجبه، ما اینجوری نیستش که تو این بخوام بکنیم با گزی، اصلا غیر ممکنه. حالا من اینجوری گفتم مجبورید بشنوید. نه نه من اشتباه کردم، اون
رو به پول بزنه کار فنکن بالا. 4 امتیاز، 4 امتیاز، شیر مادر نان پدر حلال دلاور.
اما شخصیتی که امروز میخوام بهش بپردازم، یه داستانی مردی رو واسهتون تعریف کنم، سید حسن تقی‌زاده. اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی برای خودش کسی بود. یه آدم باهوش بود. ولی خب خودش بعضی وقتا آدم باید بهش بگه داداش حالا تو درست شاید یه ذره باهوش باشی، اما زیادی جوگیر نشو، نرو تو نقش. حالا این تغیزاده کی بود؟ چیکار می‌کرد؟ الان خدمت شما عرض می‌کنم. یه ایده بزرگ داشت تغیزاده. اونم این بود که ایران برای پیشرفت باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشه. این جمله تغیزاده است. از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشه. گوش میکنی؟ میخواست مملکت به توسعه برسونه. مگه ما نمیخوایم برسیم به توسعه؟ توسعه مسیرش از اینجایی که من میگم میگذره. همین انقدر بیشور. نخبه مملکت ما بود اون زمان. این آقا. نخبه ادعایی یا نخبه واقعی نه. ادعا مملکت ما تر میداد. الان اگر بود احتمالا زیاد مثلا قرمه سبزی رو ممنوع میکرد. آه چه غذاییه؟ ما مگه نمیخوایم برسیم به اروپا؟ هنوز باید قرمه سبزی بخوریم؟ و این همچین آدمی تغیزاده تو تاریخ معروفه. طرحهای بی در و پیکر تغیزاده رو برید بخونید. یکی دیگه از حملاتی که آقای تغیزاده هم دستی بر آتش داشت. یه سری دیگه از روشنفکرام قدیم این کارو کردن. آقای تغیزاده هم گفت چرا من نکنم. حمله برد. تغییر خط فارسی به لاتین. خیلی حرفاها. شنوندگان عزیز، انسان، اونم یک انسانی که خودش رو باهوش میدونه، با این ایده یارو فکر میکرد. مثلا بله، اگه مردم یاد بگیرن به لاتین بنویسن، سواد یاد بگیرن، ملت ایران یهو از خاک بلند میشه. میگن آه همه چی حل شد دیگه، ما رسیدیم به قله های موفقیت، همه چی رو فتح کردیم، دنیا محتاج ماست، ما زبان حروف الفامون رو از فارسی تبدیل کردیم به لاتین. یعنی خدا رحم کرد به مردم این سرزمین که ادبا و حکمای بسیار بسیار برجسته‌ای داشته. مثلا یه شاهنامه داده بیرون، یه فردوسی داشته، یه حافظ داشته، یه افرادی وجود داشتن تو تاریخ این مملکت که کل غرب و اگر تاریخش جمع کنی نمیتونه جلوی تاریخ این بر دووم بیاره. وگرنه هزار بار اینا تاریخ ما رو، این نخبه ها و روشنفکرای زمان قاجار و پهلوی شخ میزدن تاریخ و ادبیات ما رو. حروف الفا رو بریم انگلیسی کنیم. ما تو عقلم داری؟ تغیزاده؟
وای لف لف لوکی اتمی؟
اسکیز می منصور، میخوام شام آمده بکنم. پلیز هل می، پلیز.
من الان همدم بنده، نمیتونم.
سالات بخوری؟
نیور نیور
منصور، ایت سالات؟
نیور نیور
منصور، حداقل پلیز اوپن ده دور.
نیور
تو خجالت نمی کشی؟
نو نو.
با تغیزاده یه ایده دیگه هم داشت. همیشه نفس عمیق میگن میکشید، میگفت جدای دین از سیاست. میدونی تغیزاده یه روز مثل اینکه از خواب بیدار میشه، میگه میدونی چی خوبه؟ اینکه دین و سیاست از هم جدا بشن. دین توی مسجد، سیاست تو کاخ. آیا یکی نبود به تغیزاده بگه آقا، آقای تغیزاده، مشکل مملکت اصلا جدای دین از سیاست نبود، مشکل مملکت یه مش سیاست مدار بودن، طرف نصف مملکت رو میداد میرفت. برادر من، بعد جالبم هست، ببین چقدرم قشنگ تقسیم بندی میکنه. دین تو مسجد، سیاست تو کاخ. نیست یکی دو بار رفته بود اروپا رو یه چرخ زده بود، سیاست تو کاخ. چه غلطا، لابد بعد تو رو هم میذاشتیم تو کاخ، سیاست مدارمون بشی، سیاست تو کاخ. با خیلی جالبم هست. اینای تغیزاده یه مدت خوب همینجوری سخنرانی میکرد و آره آزادی میاریم و این کاره میکنیم و اون کاره میکنیم و هی طرحهای توسعه و پیشرفت برای خودش میداد. خب تو زمان قاجاری حاکم مثلا حوصله‌اش نمیگرفت. آزادی چیه؟ پیشرفت چیه؟ تو میخوای زبان فارسی ما رو برگردونی؟ یه همچین صحبتایی میرفتن جلوی شاه انجام میدادن. شاه هم یه مقدار گیرپاژ میکرد، میگفت یعنی چی اینا؟ پس فردا میگن اصلا چرا مملکت باید شاه داشته باشه؟ یه روز محمد علی شاه قاجار تصمیمش میگیره و میره مجلس رو به توپ میبنده. مجلس رو کامل به توپ میبنده. بعد دستور میده این حسن تغیزاده رو میفرستن آلمان، تبعید میشه اونجا، میگه حالا برو از اونجا واسه من نطقه توسعه بده، اینجا طرحات واسه من اجرا نکن. البته فکر نکنید یه موقع تغییرزاده تسلیم شد، نه، تغییرزاده بعد اینکه تبعید شد آلمان دیده ها اینجا کسی گوش شنوا نداره برای صحبت های من، خسته شد، یهو تصمیم گرفت یه دونه نشریه بزنه تو آلمان، یه نشریه زد به نام کاوه. بعد همونجا تو آلمان میشست مجله مینوشت که آقا ایرانو چجوری باید پیشرفت بدم. من طرف اومده مجلسو کامل به توپ بسته رفته، بعد این اینجا نشریه میده بیرون مشکلات ایرانو میخواد حل کنه. عارف از فردا همه چی درست میشه آقای تغییرزاده. اگه شما نظریه هاتون میتونست کسی رو قانع بکنه، اون شاهو اول از همه قانع میکرد که توپ بر نداره بیاد مجلس اونجوری به گلوله ببنده بره. همین نظریه های شما شاهو وحشی کرد دیگه. بلد نبودین خوب انتقال بدین، شاه یه دفعه توپ و دم و دستگاهشو آورد جلوی مجلس گفت آقا بزن. یعنی کاملا مشخص بود که تغییرزاده هیچ شناختی از مردم جامعه نداره. اون موقع اصلا کسی سواد خوندن نوشتن نداشت. بعد این تغییرزاده خیال میکرد بله اگه تو آلمان بشینی برای ایران مقاله بنویسی مردم یهوی کتابخون میشن، میگن اوه پس این همون چیزیه که کم داشتیم، بریم حرفای تغییرزاده رو گوش بدیم پیشرفت کنیم. تغییرزاده که دیگه تمام مراحل توسعه و پیشرفت رو برای ایران برداشته بود و ایران رو به قله‌های توسعه رسونده بود، تصمیم گرفت در مرحله بعدی گام محکمتری رو برداره. تغییرزاده اومد گفت میدونی چیه؟ میدونی چی بهتره؟ آقا ما باید از تقویم میلادی استفاده کنیم، تقویممون رو باید عوض کنیم. بله یارو میخواست ما دیگه نوروز نداشته باشیم، به جای نوروز بریم کریسمس جشن بگیریم. یعنی تغییرزاده اصلا هیچی نمیفهمید، نه فرهنگ میفهمید چیه، نه اصلا نوروز جمع کنیم بریم بابا نوئل برداریم بیاریم. من نمیدونم این احتمالا تو اروپا یه جا رفته بود دید بابا نوئل خوشتیپه، گفت آقا از اینا حیف ما تو ایران نداشته باشیم، اون همون نوروز یه خورده سیاه قشنگ هم نیست، بذار بابا نوئل بردارم ببرم. شاید با این پیشرفت کردیم ما. دوستان عزیز ببینید من بیراه نمیگم، محمد علی شاه همین چیزا رو میشنید که یه دفعه تصمیم گرفت توپ ببره دم مجلس اونجا رو به گوله ببنده. این با خودش حساب کتاب میگرد، میگفت آقا اینا میخوان نوروز رو بردارن، پس فردا قطعا میگن شاه رو باید عوض کنیم. این به یه دونه عمو نوروز رحم نمیکنه، میخواد بابا نوئل بیاره جاش، به من میخواد رحم کنه. اومد سمت مجلس. یکی از خنده‌دارترین اتفاقای تاریخ سیاسی ایران همین به توپ بستن مجلسه. آخه چرا تو پس اول موافقت کردی که بیان مجلس تشکیل بدن که بعد بیای اینجوری به توپ ببندی؟ اصلا در و تخته به هم میخوردن اون موقع. اما شاهکار معروف آقای تغییرزاده مثل برخی دیگر از روشنفکران اون زمان که حسابی پیچیده بود تغییر لباس سنتی بود. آره تغییرزاده میخواست مردم لباسهای مدرن رو بپوشن، میگفت آقا اینا لباس خوب بپوشن ما پیشرفت میکنیم، اون شلوار سنتی گشاد به درد نمیخوره، این باید مثل فرانسوی ها کت و شلوار و پاپیون ببندن ما مسیر توسعه رو پیش بریم، وگرنه پیش نمیریم، با این شلوار گشاد ما موفق نمیشیم، یه ذره تنگش کن ببین چی میشه، فکر کنم موفق میشیم. ما دوستان عزیز اینا همه واقعیات تاریخی من دارم به شما میگم. بعد مردم بهش گفتن آقا داداش اینا لباس نیست که مشکل ما رو حل کنه، مشکل ما یکم عمیق‌تره. ولی نه تغییرزاده همچنان معتقد بود که اگه ما همه کت و شلوار بپوشیم دیگه همه مشکلات حل میشه، انگار که یک کت و شلوار تبدیل به سلاحی برای حل تمام بحران‌ها شده بود، مردم جوب نداشتن تو خیابون، این میگفت کت و شلوار بپوشین پیشرفت میکنیم. تنها چیزی که فکر میکنم تغییرزاده جرئت نمیکرد سمتش بره اصلاح سیویل به سبک غربی ها و فرنگی ها و اون دوستان اونوری بود، چون اگه میگفت سیبیل رو اصلاح کنید شاه دیگه تیکه پارش میکرد، فکر میکنم میکش، چون دیگه نمیتونستم به سیبیل شاه دست بزنن، چون شاه بالاخره باید اولین کسی میبود که خودش تغییرات رو اجرا میکرد. اما خب در نهایت تغییزاده یه چیزی میفهمید، اونم این بود که میخواست ایران رو مدرن کنه. ولی خب شاید یه کمی زیادی از مسیر خارج شده بود، یه جورایی فکر میکرد که میتونه هر چیزی رو مثل یه ماشین قدیمی ببره تعمیرگاه دستکاری کنه، مثلا میگه ها حالا دیگه کامله. اما خب یه چیزایی هست که آقا نباید دست بزنی، چرا که اون قطعه